أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدای متعال مجلس مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که سوره فجر سوره ای است که از امام صادق علیه السلام و بیان نورانیشون متعلق به امام حسین علیه السلام هست و اگر کسی مداومت بر قرائت این سوره کنه در نوافلش، در فرایضش، نمازهای واجب و مستحب، تعبیر اینه که با امام حسین علیه السلام و اون درجات عالی محشور خواهد شد. البته روشن انسان اگر مأنوس با این سوره بشه، معارف این سوره به قلب انسان نازل بشه، ارتباطی بین حقیقت این سوره و وجود مقدس سید الشهدا هست که موجب میشه انسان به حضرت پیوند بخوره و در اثر پیوند به حضرت با حضرت حشر و نشر داشته باشه انشاءالله. این سوره معارفی درش هست، آیات آخری هم تطبیق به سید الشهدا علیه السلام شده، یا ایتها النفس المطمئنه. وقتی از امام صادق پرسید چرا این سوره متعلق به امام حسین است، حضرتون آیات آخر رو خوندن، فرمودن نفس مطمئنه این سوره امام حسین علیه السلام هستن. معارف این سوره رو نکاتیشو عرض میکردم. عرض کردم در این سوره چند فراز هست. فراز اول قسم هایی است که خدای متعال یاد فرموده، 5 قسم. بعدم میفهمد هل فی ذلک قسم الذی هجر، اگر کسی دارای ذی هجر باشد، صاحب هجر باشه، معنای این قسم ها رو میفهمه، اهمیت این قسم ها برای اونها روشن میشه که این 5 قسم مقصود ازش چیست. ذی هجر هم عرض کردیم، هم در روایت هست هم مفسرین فرمودن هجر یعنی به عقل تفسیر شده، هجر یعنی منع کننده، چیزی که آدم رو از آفات و خطرها باز می‌داره، در محافظت خودش قرار میده، به این میگن هجر. لذا به دامان مادر میگن هجر، به آغوش مادر، به دامن پدر، به اینا میگن هجر، که طفل در دامن این آغوش که قرار میگیره از آفات محفوظ میشه. اگر کسی صاحب عقل شد میفهمد که این قسم ها یعنی چه. به تعبیر بهتر اگر کسی پناهگاهی داشت با پیغمبر خاتم، با امیرالمومنین، با ائمه در عالم راه میرفت، اونایی که با حضرت راه میرن در دامن حضرت هستن، در آغوش حضرت هستن، با حضرت هم راه هستن، اونا میفهمن این قسم ها معناش چیه. اجمالا اشاره کردم که این قسم ها صحبت از امکاناتی است که خدای متعال به این پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برای ساختن یک امت بزرگ، برای عبور دادن امت از سختی ها و مشکلات راه، برای غلبه بر دشمنان خدای متعال امکانات به این پیامبر داده. این قسم ها ناظر به اون امکانات هست که حالا بحثش گذشت. و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. بسم الله این سوره هم اشاره کنم که در هر سوره ای آغازش با بسم الله هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ورود به سوره از خدای متعال استعانت می جوییم، خدایی که اللهی که رحمان و رحیم است. دو رحمت در این سوره نازل هست، یکی رحمت عام خداست، یکی رحمت خاص خدا. اگر کسی شاکر اون نعمت عام شد، به اون رزق خاص تو سوره هم دست پیدا میکنه. اون حقایق و انوار و معارفی که در سوره هست رزق کسانی است که شاکر اون رزق عامی که در سوره هست باشن. بسم الله الرحمن الرحیم با بسم الله شروع میشه، بعد 5 قسم هست. قسم ها رو تقدیم کردم، تکرار نمی کنم. بعد از اینکه خدای متعال از این امکانات که به این پیغمبر داده شده، فجری است، شب های دهگانه است، شفع و وتری است، بعد از این امکانات که به حضرت داده شده برای یک ساختن یک امت، میفهمد الم تر کیف فعل ربک. پیغمبر ما دیدید توجه ما رو خدای متعال جلب میکنه. پیغمبر ما دیدید چجوری خدای متعال برخورد کرد، کیف فعل، چه کرد، چه انجام داد با اینها. 3 رو نام میبرد. این 3 به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی اقوامی هستند که دارای قدرت و مکنت و تمدن و امکانات بیبدیلی بودند در دوران خودشون. این 3 رو خدای متعال نام میبره، که قوم عاده، یکی قوم سمود هست که قوم عاد پیغمبرشون حضرت هود هست، قوم سمود هم پیغمبرشون حضرت صالح هست، و بعدم فرعون که مواجهه با حضرت موسی کلیم سلام الله علیه داشته. این 3 قوم رو خدای متعال یاد میکنه که خدای متعال امکانات و قدرت فراوانی بهشون داده بود. مفصلم داستان این 3 در قرآن آمده. شاید کمتر قومی هست که به اندازه قوم عاد و سمود و قوم فرعون ازشون بحث شده در قرآن. عبرت‌های فراوانی هم در توجه به داستان اونهاست. عنایت دارید، قرآن که نمیخواد داستان نقل کنه. اون چه قرآن نقل میکند چیزیست که در این امت هم واقع میشه. به تعبیر روایات ما، قرآن یجری مجرى الشمس والقمر، همیشه قرآن انوارش جاریست. یه داستانی که دورانش تمام شده که قرآن نمیگه. اگر در قالب داستان اقوام گذشته هم میگه، سنت های جاری الهی رو در عالم خدای متعال بحث میکنه. لذا بحث از این 3 قوم و بحث از سرنوشت اونها ناظر به همین امت هم هست. پیغمبر ما این امکانات رو به شما دادیم، شما برید یه امت بسازید، با دشمنانی روبرو میشید. ولی ببینید پیغمبر ما با دشمنان انبیای گذشته چه کردیم. علم تر کیف فعل ربک به عاد. ندیدی خدای متعال با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، اونهایی که صاحب شهر ارم بودن، شهر ارمی که ذات العماد هست. عماد یعنی ستونها، ستونهایی که بناها بر رو گذاشته میشه، به اینا میگن عماد. اینا شهر بزرگی داشتن و کاخهای بزرگ، بناهای بزرگ، و حالا توضیح داده شده که چجوری این خانه ها رو می ساختن. ارم ذات العماد، شهری که دارای برج و باروها و عرض کنم ستونهای برافراشته‌ای بود، امکانات فراوانی خدا به اونها داده بود که در تاریخ نقل شده امکانات اونها چی بوده. الان البته آثاری از تمدن اونها نیست از امکاناتی که خدای متعال بهشون داده بود، چون عذاب شدن و جمع شده بساطشون. ولی میفهمید اینها دارای یک شهری بودن با امکانات فراوان، گسترده، مقدورات زیادی در اختیار اینها بود. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، در شهرها مثل او رو ما خلق نکرده بودیم. در نوع خودش بینمونه بود این امکانی که به اینها داده بودیم. دارای چنین قدرتی، امکانی، تمدنی، مدینه‌ای بودن ببین خدا با اینها چرا چه کرد. علم ترکی ففعل ربک بعاد رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوم دومی که نام میبرد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اینها در وادی ها کوه ها رو میتراشیدند میبریدند و برای خودشون کاخ میساختند. جابوا الصخر بالواد، در کوه ها برای خودشون بنا میکردند، شهرهای اینجوری برای خودشون ساخته بودند. جابوا الصخر بالواد، امکانات گسترده بهشون داده بودیم. و فرعون ذی الاوتاد، همچنین دیدی خدا با فرعونی که صاحب اوتاد بود چه کرد. اوتاد به معنی میخ هاست، یه معنایی که برای این شده مفسرین فرمودن ذی الاوتاد، اونقدر مسلط و مهیمن و قادر بود که مخالفان خودشو به میخ میبست، به میخ میکشید، دست و پای اونها رو میبست، گاهی اونها رو مقابل آفتاب رها میکرد تا جان بدن. ولی یه معنای دیگه هم برای اوتاد شده، چون در قرآن تعبیری که هست اینه: و الجبال اوتادا، ما کوه‌ها رو میخ‌هایی برای زمین قرار داریم که لایه‌های زمین رو به هم مرتبط میکنه و مایه آرامش و استحکام زمینه. و الجبال اوتادا، لذا بعضی مفسرین گفتن فرعون ذل اوتاد، یعنی فرعونی که اهرام‌هایی برای خودشون ساخته بودن برای بعد از مرگ خودشون که مثل کوه‌ها بود، که هنوز این اهرام باقی هست، واقعا مثل کوه‌ها برای خودشون اهرام درست کردن. خیلی هم جز شگفتی های عالم دیگه که اینا چجوری با اون امکانات اون دوران یه همچین اهرامی رو بنا کردن. بنابراین اینا یه اقوامی بودن، امکانات فراوان، قدرت فراوان، کاخها داشتن، شهرها داشتن، امارتها داشتن، برج و باروهایی مثل کوه می ساختن برای خودشون. دیدی خدا با اینا چه کرد؟ اینجور نیست که اگر یه امتی به قدرت رسیدن، امکانات داشتن، بتونن مانع از تقدیر خدا و عذاب الهی بشن. البته برای این سه تا قوم عرض کردم در قرآن مفصل بحث شده، کمتر اقوامی هستن که به اندازه این سه ازشون صحبت شده باشه، ولی تو این سوره فقط رو این جهت دست گذاشته که اینا دارای امکانات فراوانی بودن، قدرت داشتن، شهر بی نظیر داشتن، از کوه‌ها برای خودشون کاخ و خانه می ساختن، بناهایی مثل کوه برای خودشون درست کرده بودن، اهرامی برای خودشون، از قدرت و امکانات اونها صحبت شده. صحبت این است که ممکنه در دوران وجود مقدس نبی اکرم هم چنین فرعونهایی سر بردارن، چنین شیطنتهایی شکل بگیره، قدرتی بهشون بدیم، امکاناتی بهشون بدیم، بنی امیه بیان، بنی عباس بیان، دیگران بیان، به قدرت برسن، قدرتهای چشمگیر، قابل توجه. ولی این امکانات مانع نزول عذاب خدا نشد. فاکثروا فیها الفساد، اینها در زمین فساد کردن، فساد رو به نقطه اکثار رسوندن، کثرت فساد اتفاق افتاد. وقتی به این نقطه رسید، فسب علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو تازیانه های عذاب رو بر اونها فرو فرستاد، اونا رو دوچار عذاب کرد، که عذاب اینا در قرآن آمده، یکی با طوفان غرق شده، یکی با دریا غرق شده، یکی قومی طوفان آمده، صاعقه آمده، مفصل داستان اینا در قرآن هست راجع به فرعون که همه شنیده دریا رو حضرت موسی باز کردن، عبور کردن با جمعیت و همراهان خودشون که شاید قریب 600 هزار تا بودن، فرعون هم با یک لشکر بزرگ که نوشتن 1,000,000 لشکر رو تجهیز کرده بود پشت سر حضرت موسی، وارد دریا شد، خدا امتحال دریا رو به هم آورد، کار تمام شد. فسب علیهم ربک صوت عذاب، اینا امکانات فراوانی داشتن. حالا تفصیل داستان اونها هم خوب انسان بهش بپردازه در جای خودش که چجوری اینا به عذاب رسیدن. این که خدا امتحال میفهمد ما این همه امکانات به اینها داده بودیم، قدرت داشتن، ثروت داشتن، موقعیت داشتن، برای خودشون شهرهای آباد داشتن، محصولات فراوان داشتن. قرآن احوالات اونها رو میگه، میفهمد کم ترکو من جنات و عیون، چشم سارهایی رو گذاشتند و رفتن، باغستانهایی رو گذاشتن رفتن، مقامات قابل توجهی، همه امکانات رو گذاشتن. بعد میفهمد ما اینو میراث به دیگران دادیم. در باب قوم هود هم صالح هم همینطوره، فهمد اینا امکانات بسیار فراوانی بهشون داده شده بود. با همه امکاناتی که داشتن خدای متعال عذاب رو نازل کرد. شما الان اثری از قوم عاد و ثمود دیگه نمیبینید، چیزی از اون تمدن باقی نمونده. نحوه عذابشون هم نحوه عذابهای عجیبی است که در قرآن اومده. طوفان آمده چجوری یک شهر به این عظمت رو زیر و رو کرده و همه رو از بین برده، این امکانات نابود شده. میفهمد نکتش چیه؟ فاکثروا فیها الفساد، در زمین فساد کردن، فساد رو هم به نقطه اکثار رسوندن. وقتی به اینجا رسید فسبح علیهم ربک، صوت عذاب خدای متعال تازیانه عذاب بر سر اونها فرود آورد، عذابشون کرد، بساطشون رو جمع کرد. این هم جای تأمل، جای دقت داره که این فساد چیه، اکثار فساد چیه، نقطه اکثار فساد که نقطه جمع شدن دستگاه قدرت‌های مادی است، شیطنت‌ها جمع میشه، عذاب الهی نازل، این نقطه کجاست؟ اکثار فساد. فساد روشن معناش در قرآن چیه؟ فساد در قرآن یعنی از مدار توحید خارج شدن. یه جامعه‌ای بسازی، یه امتی بسازی، اونا رو از مدار بندگی خدا بیرون، میشه فساد. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، خدای متعال فرمود اگر در آسمان ها و زمین آلهه متعددی بود، یک اله بیشتر بود، همه فاسد میشدن. این صلاح عالم در این است که یک اله بیشتر نداره، اسماء حسنای او در عالم جاریه، همه عالم با فرمان او حرکت میکنن، همه عالم سجده در مقابل او میکنن، همه عالم او رو تسبیح میکنن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه عالم سجده در مقابل او میکنند، اما نسبت به انسان اختیار داده شده، میتواند مسیر بندگی خدا رو طی کنه، میتونه به مقام عبادت و بندگی خدا برسه، میتونه اعراض از بندگی خدای متعال بکنه، رو به آلهه دیگری بیاره، نفسش رو بپرسته، شیاطین رو بپرسته، فرعون رو بپرسته. به تعبیر قرآن علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، یعنی ممکنه کار انسان بنی آدم به یه جایی برسه شیطان رو بپرستن. شیطان که به کمتر از این قانع نیست، اون روزی که رجز میخونه همینو میگفت، میگم همه رو برده خودم میکنم، اگر من رو خلیفه خودت قرار دادی اینا رو میارم تو راه، اگه قرار ندادی راه تو میبندم، هر برده خودم نمیذارم تو رو عبادت کنم. حرف خدا این بود، حرف بی ربطی هم هست. یه کسی که وقتی خدای متعال او رو انتخاب نمیکنه، همه رو میخواد عبد خودش کنه، این که نمیتونه خلیفه الله باشه، عنایت میکنه. ولی سخنش این بود که من همه رو برده خودم میکنم. فساد یعنی همین، یعنی از مدار توحید و مدار بندگی خدا وقتی جامعه خارج میشه، وارد وادی فساد میشه. عالم هم اگر از مدار توحید خارج میشد فاسد میشد، با آلهه متعدده عالم رو به فساد میرفت. یک اله بیشتر نیست، همه عالم در مقابل اسماء و حسنای او تسلیمن، با اراده او حرکت میکنن. ایتیا تو ان و کرهن قالت و اتینا تائین، اما به انسان که رسید میفهمد آدم اینجوری نیست. همه حیوانات، همه جمادات، نباتات یسبح لله، تسبیح میکنن خدا رو، سجده میکنن، اما به انسان که میرسه طغیان میکنه، سر بر میداره، خودش رو اله میبینه. اخذ فرعیت من اتخذ الهه هوا، اولیاء دیگری انتخاب میکنن، عبد و طاغوت، طواغیت رو میپرستن، استکبار در عالم میکنن، فساد به پا میشه. اینا جامعه رو از مدار توحید خارج کردن، به یه نقطه رسید که دیگه هواپرستی و شهوت پرستی غالب شد، امکان برگشت و صلاح دیگه برای نبود، راه برگشتی برشون نبود. من اینجوری میفهمم نقطه اکثار فساد رو. یه امت تا امکان برگشت براش هست خدا عذابش نمیکنه. دیدید میفرماد راجع به وجود و مقدس نبی اکرم، عذاب خدای سنت هایی داره که در قرآن مفصل بحث شده، در سوره انفال جاهای دیگه که سنت های عذاب خدا چیه. اونا عذاب تقاضا میکردن، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. خدای متعال مادامی که پیغمبر در بین مردم هست، با اینا کاری داره، امید به هدایت اینا داره، عذاب نازل نمیکنه. اگر پیغمبر از بینشون رفت استغفار کردن، بازم عذابشون نمیکنه. قناعت دارید وجود مقدس نبی اکرم تا در مکه هست با مردم مکه کاری داره، هنوز داره دعوتشون میکنه، هدایتشون میکنه، به یه جایی میرسه که دیگه پیغمبر از بین اونا بیرون میره، امکان هدایتشون نیست، برم نمیگردن استغفار بکنن وقتی پیامبر از بین اون، اینجا عذاب نازل میشه. راجع به قوم یونس همینجوری دیگه، پیامبرشون از بینشون رفت ولی اینا استغفار کردن، خدای متعال عذاب ازشون برداشت. وقتی یه قومی فساد میکنن، از خدا رو میگردانن، به یه نقطه‌ای هم میرسن که دیگه امکان اصلاح نیست. حضرت نوح نفرین که میکنه به خدای متعال عرضه میدارد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، احدی از اینها رو دیگه روز از این کفار رو باقی نگذار رو زمین. چرا؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، اینا دیگه خودشون سر به راه نمیشن، راهو بر بندگان تو هم میبندن، اونا هم گمراه میکنن، اونا هم میبرن تو وادی زلال. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اینا اگه بمونن تو نسلشون هم دیگه آدم به درد بخور نیست. یعنی حضرت صبر میکنن تا اونجایی که نسل اینها هم تصفیه میشه، اون وقت خدای متعال اجازه میده حالا کشتی بساز و طوفان میاد و جمع میشن، هیچ کی دیگه نمیمونه دیگه از اینها دیگه، جز اندکی که مؤمن به حضرت بودن و با حضرت نون سوار برکش شدن بساط جمع میشه. بنابراین نقطه نزول عذاب اینجاست، یه جایی میرسه که دیگه اینا قابل اصلاح نیستن، نسل خوبم دیگه ندارن. در روایات دیدید ذیل این آیه شریفه که در سوره مبارکه فتحه، و لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر مؤمنین از بین کفار جدا شده بودند ما کفار عذاب میکردیم. در همون داستان صلح حدیبیه، اونجایی که نذاشتن پیامبر وارد مکه بشن، اگه مؤمنین نبودن ما عذابشون میکردیم، اینا راه خدا رو بستن، سد عن سبیل کردن، ولی هنوز یه آدمای مؤمنی اونجا بودن، ما بعد اینا رو سوا میکردیم. وقتی صفها جدا شد اون وقت عذاب میکنیم. میدونید عذاب نهایی هم همینطوره دیگه، خدای متعال در قیامت صفها رو کاملا جدا میکنه، مؤمنین جدا میشن. در یه صحنه ای در قیامت خطاب می شود به اهل محشر، میگن میخوایم یه تقسیمی کنیم، خودتون نظر بدید عادلانه است یا عادلانه نیست. همه اهل محشر میگن خیلی تقسیم خوبیه. میگن هر جمعیتی تو دنیا امامی داشته، دنبال یه بزرگتری را میرفته. الان ببینید دنیا پرستا بزرگتر بر خودشون تو عالم دارن دیگه، واقعا در مقابل این مستکبرین عالم، در مقابل امریکا خضوع میکنن، خودشونو زیر دست اونا میدونن، قبول کردن اونها رو، با اونا دارن زندگی میکنن، در مدار اونا حرکت میکنن. گفته میشود هر کسی امامی داشته تو دنیا، تو همین عالم آخرت هم با ائمه خودشون محشور بشن خوبه، با هر کی راه رفتن دنبال سر او راه برن. همه میگن تقسیم خوبی. گفته میشود تزیلو، جدا بشید از هم دیگه، صفا جدا میشن دیگه، هیچ مؤمنی بین اون طرف نمیمونه، اون طرف هم کاملا جدا میشن. بلکه از اینم بالاتر از بعضی از روایات و آیات استفاده میشه، گاهی اوقات خوبی هایی از مؤمنین اون طرف است، بدی هایی از کفار این طرف است. مؤمن که بدی درش نیست، بدی از اون طرف میاد، اینا رو هم خدا جدا میکنه. مؤمنین میشن خوب خوب خیر البریه، اونا هم میشن شر البریه. وقت دستور میاد که حالا عذاب نازل میشه. عنایت کردین نقطه عذاب اینجاست. در یه روایتی دارد که به حضرت گفت چرا امیر المؤمنین اقدام نکردند بر علیه دشمنانشون که حق حضرت رو غصب کردند. حضرت این آیه خوندن لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، یه مؤمنینی بودن اون نسلا باید جدا بشن اصلا. در باب ظهور امام زمان ارواح نافدا هم این آیه تعبیر شده، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، وقتی کاملا صفا جدا بشه اون وقت امام زمان تشریف میارن، نوبت عذاب کفار هست، دوره قهر خدای متعال بر کفار است، دوره ظهور حضرت دیگه، جمع میکنن این بساط رو. پس بنابراین سنت عذاب یه قواعدی داره که حالا در قرآن مفصل بحث شده، در جای خودش هم باید بحث بشه. خدای متعال میفرماید که ما یه با یه قواعدی عذاب میکنیم. در سوره انفال مفصل از این قواعد بحث شده، وقتی تقاضا میکنن که اگه واقعا حق این پیامبر درست میگه عذاب بر ما نازل بشه، خدای متعال از سنت های عذاب صحبت میکنه که ما عذاب میکنیم، اما یه سنت هایی داره، یه قواعدی داره. اینجا اجمالا خدای متعال فرموده سه تا قوم رو یاد میکنند از اقوام گذشته،
مقتدرترین با امکانات فراوان میفرماید پیغمبر ما دیدی به یه نقطه‌ای که رسید پروردگار تو، اونی که رب توست، تو رو تربیت کرده، رشد میده، عالم رو ذیل تو سیر میده، چون حضرت محور عالمن دیگه، رب امام نبی اکرم رب العالمینه، بر مدار نبی اکرم عالم رو اداره میکنه خدای متعال، امت رو بر مدار نبی اکرم اداره میکنه. دیدی رب تو در تدبیری که برای تو کرد چجوری بساط اونا رو جمع کرد، که اندام اون پیغمبر، پیغمبر اولین و آخرینه، خدای متعال برنامه او رو میخواد جلو ببره. دیدی موانع چجوری از سر راه تو برداشته شد، چجوری فرعون ها و عاد و ثمود و زمین گیر کردیم، و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، طغیان کردن، فاکثروا فیها الفساد، فساد و در این بلاد و شهرها و سرزمین ها به کثرت رسوندن. اینجا اینطوری توضیح داده، تبعض کردم این اکثار رو بعد دادم با بقیه آیات معنا کنه نقطه اکثار کجاست که ظرفیتشون پر میشه دیگه، دیگه خدا میتونه بهش مهلت نمیده، تا یه جایی خدا مهلت میده اونجا دیگه جمع میکنه بساط رو. ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو همینطوری که بساط قبلی ها رو جمع کرد، در امت تو هم در کمینه، اینجور نیست که اجازه بده هر کاری دلشون میخواد بکنن. بله بنی امیه میان، بنی عباس میان، حتی عاشورا به پا میکنن، فساد رو به این نقطه میرسونن، میزنن، میکشن، اسیر میکنن، ولی پیغمبر ما ان ربک، ما در کمین اینا هم نشستیم، یه جایی عذاب میکنیم، بساط رو جمع میکنیم، نقطه اکثار فساده، اونجایی که دیگه کارو به آخر میرسونن، دیگه ظرفیتشون پر میشه، ما جمعشون میکنیم، اجازه میدیم تا یه جایی پیش بره. اینجور نیست که اجازه بدیم باطل حقو بپوشونه، نابود کنه، از بین ببره. که این آیات مسیر امت وجود مقدس نبی اکرم رو توضیح داره میده، که در مسیر امت این پیامبرم این فسادها هست، این طغیانها هست، امکاناتی به دشمن داده میشه، به امکاناتی دست پیدا میکنن. عنایت میفرمایید در سوره مبارکه عنکبوت خدای متعال میفرماید در مسیر تحقق ایمان، در مسیر رسیدن به اصل ظهور، در مسیر رسیدن به نقطه‌ای که دین خدا در عالم محقق بشه، امتحانات سختی است. دو تا محاسبه غلط خدا میفهمد هر دوش غلطه. محاسبه اول اینه حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، خیال میکنید همینقدر که بگید ما مؤمن شدیم ازتون قبول میکنیم، ایمان که حرف نیست که، ما شما رو میبریم تو دل کوره ها، ایمانتون اونجا ساخته میشه، اونجا مؤمن ایمانش کامل میشه، اونجا منافق دست از ایمان برمیداره، و الا همه ادعا میکنن ما مؤمنیم. تو در صحنه صفین صف خوارج از مالک اشتر و دیگران جدا میشه، و الا تا قبل از سخت شدن امتحان خوارج هم کنار امیرالمومنین هم برسر به ظاهر، ما کوره رو داغ میکنیم تو صفا جدا بشه، و الا اول که همه میگن ما هستیم که. این یه محاسبه غلط. یه محاسبه غلط دیگه هم اینه که انقدر به دشمن امکانات میدیم که خیال میکنه پیروز شده، طرح خدا رو شکست داده، طرح خودش غالب شده. اینم محاسبه غلطی هم. حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کار به جایی میرسه اینایی که فساد میکنند، سیئه به پا میکنند، اینا خیال میکنن سبقت بر خدا گرفتن، طرح خدا شکست خورد، طرح وجود مقدس نبی اکرم شکست خورد، امیرالمومنین مغلوب شد، امام زمان مغلوب شد، اینجوری فکر میکنن. سا اما یحبمون، چه داوری غلطیه، ما هستیم تو طرح خودمون به شما مهلت میدیم، این مهلت هم یه حدی داره، یه جای جمعتون. قرآن اگر انسان با قرآن همراه شد، با طرح الهی همراه شد، آدم بزرگ میشه، این قبض و بست ها او رو زمینگیر نمی کنه. یه تعبیر عجیبی دارن امام سجاد علیه السلام، خیلی تعبیر عجیبی است. روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم ذیل سوره حدید، ببینید تفاسیر روایین رو آوردن، علی ابن ابراهیم نقل فرمودن این روایت رو از امام صادق علیه السلام، که در مجلس یزید رو کرد به امام سجاد علیه السلام، این آیه رو خون، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. حادثه هایی که بر شما پیش میاد به خاطر کارا خودتونه، مکتسبات خودتونه. خیلی وقتا همین جوری ها، ما صحنه های سخت به خاطر مکتسبات خودمونه. وقتی مسلمون ها در بدر حرف پیغمبر خدا رو گوش نمی کنن که الان وقت اسیر گرفتن نیست، حضرت فرمود این اسیرا رو میگیرید، بعدم فدیه میگیرید، اینا رو میدید، در مقابلشون پول میگیرید، ولی به همین اندازه از شما خواهند کشت. احد پیش میاد، همون اندازه از مسلمان کشته میشه. و به ما کسبت ایدی کن، کارهای خود انسان است که موجب ضربه خوردن اینا. اگر بعد در بدر درست راه میرفتن، در فاصله بدر و احد به دستورات حضرت عمل میکردن، نباید گرفتار احد بشن، نباید تنگر رو رها کنن، نباید پیروزی تبدیل به شکست بشه. به ما کسبت ایدی کن. به امام سجاد عرض کرد که پس این گرفتاری، این سختی ها کار خودتون، خودتون یه خطایی کردید. آیه رو برای امام سجاد خون. حضرت فرمودن تو بر من قرآن نخون، آیه ما این نیست. آیه ما اینه که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خدای متعال میفهمد که حوادثی که برای اونایی که در راه خدا سرشون رو سپردن به خدا، سابقین در آیه سوره، آیات سوره حدید دیگه، سابقو الی مغفرت، اونایی که سرشون رو به خدا سپردن دارن به سرعت تو راه خدا میرن، مسابقه میدن، میخوان اولین های راه خدا باشن، میخوان پیش از همه راه خدا رو باز کنن، بقیه تو راه بتونن بیان، میرن راه برای دیگران باز بکنن. این سابقین بدانن دیگه تحت نظر ما هستن. تلخی، شیرینی، قبض و بست ها، شکست ها، پیروزی ها، سختی ها، خوشی ها، همش بر اساس برنامه ماست. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها. قبل از اینکه آشکار بشه تو این عالم ما اظهارش کنیم، در یک کتاب این صحنه ها رو ثبت کردیم. مؤمنی که سرش رو انداخته زیر، جامعه مؤمنی که داره در راه خدا میره، خیال نکنه حادثه ها تصادفی است، دری به دیوار خورده و دری به تخته خورده و اینجوری نیست. شمایی که دارید تو راه خدا میرید، سرتون رو به خدا سپردید، تسلیم خدا هستید، بدانید حادثه ها رو ما براتون رقم میزنیم. ممکنه یه جایی سختی باشه، یه جایی فتوحات باشه، یه جا گرسنگی است، یه جا امکانات فراوانه. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها. اینم بر خدا آسانه، همه این صحنه ها رو خدا تدبیر میکند. میشه همه این اتفاقات تحت تدبیر باشه؟ بله تحت تدبیر. لکی لا تأسوا، بدونید تحت تدبیر ما هستید. شمایی که سرتون رو به خدا سپردید دارید میرید، ما داریم تدبیرتون میکنیم. خوشی ها رو ما میفرستیم، سختی ها ما میفرستیم، یک کاری با شما داریم. اون موقعی که نعمت رو فراوان میکنیم، شمایی که سرتون رو به خدا سپردید دارید در راه خدا میرید، یه جور داریم امتحانتون میکنیم. اونجایی که امکانات رو ازتون میگیریم، یه جور دیگه داریم شما رو رشد میدیم. هر دو بستر رشد. سابقین، اونایی که سبقت گرفتن به راه خدا، هم تو سختی روش میکنن، هم تو وسعت. نه در سختی ها نگرانند، نه بر وسعت ها مغرور. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا ما آتاکم. چیزی بهتون دادیم، دوچار غرور نشید، دلخوش به امکانات نشید. این امکانات جمع میشه، قبلا دست دیگران بوده، حالا دست شما، بعد از دست شما گرفته میشه. دلخوش به امکانات نشید. کسی که سابقه در راه خدا داره به سرعت میره، این امکاناتی که تو دست و پاش میریزن مانع راهش نمیشه، توجه به این امکانات نمیکنه، همه امکاناتو از این دست میگیره، از اون دست در راه خدا خرج میکنه. یه تعبیری سید ابن طاووس دارن به پسرشون در اون نامه‌ای که دارن، میگن پسرم اگر همه دنیا رو خدا به دست راست پدرت بده، با دست چپ این امکاناتو میده، دست راستش خبردار نمیشه. یک سینه‌ای بین این دوتا دست هست، اینقدر بزرگه. مؤمن اینجوریه، همه دنیا رو بهش بدن گرفتار نمیشه، از این دست از خدا میگیره، از اون دست به خدا برمیگردونه. این خاصیت مؤمنه. همه سختی‌های دنیا هم سرش بریزن، مایوس نیست، تو سختی رشد میکنه. این خاصیت مؤمنه. لکی لا تأسا، اونایی که تو دنیا مشغول به دنیا نشدن، از بساط دنیا عبور کردن، در سختی های دنیا بهره میبرن، در خوشی های دنیا هم بهره میبرن. لکی لا تأسا ولا مفاتکم ولا تفرحو. هرچه به شما دیگه میرسه ما داریم تدبیر میکنیم، مؤمن اینجوریه، میگه وقتی نعمت میاد دیگه مشغول به نعمت نیست، میگه او فرستاده یه تکلیفی دنبالش هست. وقتی سختی میاد میگه این بلا رو او فرستاده، یه تکلیفی درش هست، مواظب وظیفه‌شو انجام بده، رشد میکنه. امام سجاد به یزید فرمود آیه ما اینه لکیلا تأسف و علا ما فاته، ما متأسف نیستیم چیزی از دست ندادیم، که ما متأسف نیستیم، اون عزاداری و قصه و گریه چیز دیگریست، ان تأسف از دست رفتن چیزی نیست، چیزی از دست امام حسین نرفته، همه عالم تو مشت امام حسینه. یا ایتان نفس المطمئنه ارجع الی ربک، یه سفره پهن شده برای حضرت، همه مؤمنین سرش دعوتن، همه انبیا دعوتن، این که قصه نداره، که مصیبت مال گریه ما مال بلاهاست، نه اینکه چیزی از دست رفته. عنایت میکنید، داستان اینه. خدا متعال تو این سوره میفهمد پیغمبر ما شما باید یه امتی بسازید، امکاناتی هم به شما دادیم، ائمه هستن، صدیقه طاهره هست، امیرالمومنین هست، خدا پشتیبان شماست، زمانهایی رو قرار دادیم برای سیر امتت، مکانهایی رو قرار دادیم، یه موقفی برای تو قرار دادیم تو عالم، سحر به امتت دادیم، بین الطلوعین به امتت دادیم، شبهای دهگانه، با اینها امتت رو بساز. ولی بدان تدبیر خدای تو اینه، رب تو بر سر راه تو دشمنانی هستن، اینم لازمه، امت اگه بخواد رشد کنه از دل این دشمنی ها باید عبور کنه، ولی رشد اتفاق نمیفته. تو دل این دشمنی ها هم به دشمن انقدر امکانات میدیم که خیال میکنه دیگه همه چی عالم دست اوست، خیال میکنه راه خدا رو بسته و خودش پیروز شده و عالم تو دست تو مشت اوست. دیدید این فرائنه امروز دنیا چی میگن؟ علی یازوبالا یه تعبیر زشتی میکنن، گفتنی نیست، میگن نمیدونم بگم یا نه، میگن خدا مرد. خیلی این تعبیر بیادبیه، خیلی بیادبیه، تموم شد دوره خدا. این ماله غرور به امکانات ها. پیغمبر ما با اینا امکانات دادیم، اینا هم با این امکانات فساد کردن، طغیان کردن. ولی ما یه جایی تازیان عرب عذاب رو بر سر اونا فرود آوردیم، بساط رو جمع کردیم، اون نقطه کجاست؟ نقطه اکثار فساده، فاکثروا فی الفساد. به یه جایی رسید که دیگه امکان هدایت نبود، فقط اینا دیگه راه خدا رو می‌بستن، آدم خوبم دیگه در بینشون نبود. ما بساطشون جمع، حالا عرض کردم اون نقطه اکثار فساد رو تأمل می‌خواد، توضیح نداده اینجا آیه که چی شد فاکثروا فی الفساد. جای دیگه سنت‌های عذاب رو مفصل خدای متعال در قرآن توضیح میده، فاکثروا فی الفساد، شرک و بت‌پرستی و بی خدایی و ادعای خدایی کردن و همه اینا درشون بوده، بتکده به پا کردن، همه عالمو بکنه یک بتکده بزرگ. به یه نقطه رسید ما جمعشون که ان ربک لبل الفساد، الانم پروردگار تو که با اونا این کارو کرد الانم در کمینه، اینجوری نیست تو امت. ببینید این روشن، خدا میتونه خود بفهمد شما باید امت بسازید، سر راه امت این طغیان ها هست، این فساده هست، طاغیا میان، سرکش ها میان، مسیر امت رو میخوان منحرف کنن، راه رو میبندن. اینا هم به یه نقطه میرسن که فاکثروا فی الفساد فسب علیهم ربک، بساطشون رو جمع میکنه. ما اجازه نمیدیم تو عالم هر کسی هر کار دلش بخواد بکنه، که مؤمنین هم تو این صحنه ها هیچ ضرری نمی کنند، رشد میکنن تو این امتحانهای سخت. یه تعبیر عجیبی قرآن داره در باب فرعون، حضرت موسی به قومش اینجوری میگه وذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون، شما گرفتار آل فرعون بودید، یسومونکم سوء العذاب، سخت ترین عذاب ها رو و رنج ها رو بر شما وارد میکردن، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، کار به جای رسیده بود که میگفتن همه مردانشون رو بکشیم، زنانشون هم به عنوان کنیز برداریم، این طرحشون بود برای شما. انجیناکم من آل فرعون، نعمت خدا رو یاد بیارید، اینجوری گرفتار بودید. بعد آیه رو برای این خوندم، میفرماید که و فی ذالکم برا بلاء من ربکم عظیم، این که شما مبتلا به فرعون بودید، فرعون این رنج ها و سختی ها رو بر سر شما فرود می آورد، کار رو به اینجا رسونده بود، در این بلاء ربتون بود، بلاء عظیمی بود ولی بلاء رب بود، پروردگارتون داشت رشدتون می داد، ابتلای شما به فرعون بستر رشدتون بود. مؤمن که ضرر نمی کنه که، و اون مؤمن یک گوهریست. حضرت زازارن نمیدونم یادم نیست این روایت خنده کردن فرمودن عرض کردن چرا فرمودن راجع به مؤمن تأمل میکردم دم این مؤمن چه موجود عجیب غریبیه خدای متعال همه نعمت ها رو بهش بده ضرر نمیکنه به طغیان کشیده نمیشه کارو اینقدر برای سخت کنه با قیچی و مقراض ها قطع قطعش کنن بازم ضرر نمیکنه مؤمن اینجوریه دیگه در باب مؤمن آل فرعون داره به خدا امثال عرضه میدارد که از خدا تقاضا میکنه که او را از فتنه حفظ بکنه خدا امثال هم میفهمد ما حفظش کردیم امام صادق فهمون بله حفظ شد به شهادت رسوندن ایشون رو خیلی هم سخت به شهادت رسوندن اما هیچ ضرری نکرد اون گوهری که باید ببره برد با مقراض قطعش کردن ولی نتونستن ایمانش رو ازش بگیرن اون سرمایش مون عنایت کرده تو این فتنه های سخت پس بنابراین که انه او خدای متعال دارد به پیامبر عرض بکنه سر راه امت تو از این چیزا هست مثل فرعون ها مثل قوم عاد مثل ثمود به امکانات میرسن با این امکانات طغیان میکنن فساد میکنن مسیر رو منحرف میکنن ولی فسب علیهم ربک صوت عذاب تان یا تا به یه نقطه ای میرسه ما جمعشون میکنیم تو نیست که کار دست اونا بیفته کار از دست شما بیرون بیارن مسیر امت سازی شما ادامه پیدا میکنه ما امکاناتی به شما دادیم که با این امکانات امت ساخته میشه یکیش والفجر امام زمانه اینا کافیست برای امت سازی این فراهن هم جمع میشه بساطشون عنایت کردید مؤمنین امت هم هیچ ضرری تو این صحنه ها نمیکنن یعنی صحنه های سخت برای مؤمن بستر رشده همینطوری که در خوشی ها مؤمن رشد میکنه در سختی ها هم رشد میکنه کسی هم که مؤمن نیست امکانات بهش بدن زمین گیر میشه طغیان میکنه ازش هم بگیرن مایوس میشه بازم زمین میخوره اونایی که با پیغمبر خدا با امیرالمومنین تو عالم راه میرن صلوات الله علیه و آله ما اینا در همه احوال رشد میکنن سختی باشه رشد میکنن خوشی هم باشه رشد میکنن نه اونجا دوچار طغیان میشن نه اینجا دوچار یأس میشن نه در بهار سرخوش به بهارن سرمستن نه در پاییز قصه رفتن بهار رو میخورن در بهار برای پاییز برمیدارن در پاییز یه تکلیف دارن در بهار یه تکلیف دارن یعنی که در بهار مشغول باشن تو پاییز هم دستشون خالی باشه قصه بخورن که مؤمن اینجوریه پس که انه این آیات مسیر حرکت امت حضرت رو توضیح میده شما امت بسازید امکاناتتون دادیم موفقم میشید ولی دشمنی هم هست این دشمنان میان با امکانات فراوان فساد میکنن اتفاقا فساد هم به یه نقطه های قله میرسونن اکثر فی الفساد من گمانم اینه این بیانی که اینجا خدای متعال دارد درس پس میدن که فاکثر میخواد بفهمد در امت شما هم اکثر فساد اتفاق میفته فسادی که در امت حضرت اتفاق میفته در هیچ دورانی اتفاق نیفتاد فساد آخر از زمان که حضرت فرمودن کار به جایی میرسه که همه ی عالم پر از جور میشه ظاهرش عدل باطنی هر کجا میبینی جوره تمدنهای مادی اینجوری هستند که هیچ وقت قدرت های مادی اینقدر قدرت نداشتن تو عالم امتلاع از جور مال این دورانه اکثر او اینا فساد رو به قله نهایی میرسونن من متعنت کنید یه موقعی فرعون رو میخوان جمع کنن یه موقعی این پیامبر نسبت به همه عالمه کل عالم میخواد اصلاح بشه بساط کل فراعنه جمع میشه اونجاییست که فساد به قله نهایی خودش میرسه تو این امت فساد به قله میرسه هیچ دوره‌ای مثل آخر زمان نیست که حضرت وقتی با سلمان صحبت میکنن سلمان هی تعجب میکنه اینجوری میشه حضرت میگن بالاترش میشمرن تا رسید به اونجایی که حضرت فرمودن چه میگی سلمان معروف منکر میشه منکر معروف میشه تو این تمدن مادی شما ببینید چه معروف ها که منکر شده و چه منکرها که معروف شده اقوام گذشته خیلی از این گناهایی که اینا میکنن میکردن ولی بد میدانستن در باب قوم لوط تعبیر قرآن این کار زشت میدونستن اینا تغییر دادن همه چیو اگه کسی مخالفت کنه مسخرش میکنن نظریه اکتفایی که دنبال و بقیه چیزاشون همه چیزاشون همین پس بنابراین مسئله اینه که تو این امتم فراعنه ای هستن امکاناتی هست فسادی هست فساد به نقطه اکثار میرسه ولی ان ربک لبل مرساد حالا خدای متعال بعد از این دو مطلب دیگه تو سوره هست یکی این که چرا این فراعنه با این امکانات به جای اینکه رشد کنن زمین گیر میشن. چرا فساد میکنن؟ چرا با این امکانات جهنمی میشن؟ چرا با این امکانات قوم خودشون رو زمین گیر میکنن، جهنمی میکنن؟ مگه با این امکانات نمیشه بهشت بری؟ یه بیانی قرآن داره که یه خطای در محاسبه است، میگه اینا یه خطای در محاسبه دارن، دچار فساد میشن. از اون خطای در محاسبه صحبت میکنه، بعد هم میفهمد از دل این امکانات دو تا جریان متولد میشه، یه عده‌ای که گرفتار جهنمن، یه عده‌ام یا ایتها النفس المطمئنه. حالا انشالله این نکته رو محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا